به صفحه 170 الاستدلال و به سنت شریفه بخش دوم از ادله حجیت خبر واحد پس از قرآن کریم میام سراغ سنت. اما سنت و شریفه فلا یصح الاستدلال بها الا اذا کانت قطعیتن، صحیح نیست استدلال به وسیله سنت، صحیح نیست بخوایم همچین استدلالی داشته باشیم برای اثبات حجیت خبر واحد، الا اذا کانت قطعیتن، مگر وقتی که این سنت سنت قطعی باشه و ما رو به قطع و یقین 100% برسونه که معصومین علیهم السلام راضی هستند و با عمل به خبر واحد موافق هستند. کیلا یلزم الدور، تا این که باعث دور نشیم. یعنی چه؟ یعنی اگر ما به سنت ظنی بخوایم استدلال کنیم برای اثبات حجیت خبر واحد که خودش ظنی هست، دور پیش میاد، داریم از ظن کمک میگیریم برای اثبات حجیت ظن. بعد بس میشه که خب همین ظنی که دارید بهش استدلال میکنید بر چه اساس حجت است؟ به کمک یک ظن دیگر، حالا یا دور هست یا تسلسل هست، در صورت استدلال درستی نیست که انسان با گمان بخواد گمانها رو معتبر کنه. اصلا باید ما رو به قطع و یقین برسیم. و دل احراز القطعی وسیلتان، همطور که در ابتدای این فصل داشتیم، تواتر و سیره دو راه اثبات قطعی و احراز وجدانی بودن که خوندیم. تواتر آیا اینجا وجود داره یا نه؟ میگیم بله. و به تقریب یعنی توضیح استدلال ها رو معمولا میگن تقریب. توضیح استدلالمون در این قسمت این هستش که بگیم توجد و انهو توجد و روایاتون کثیرتون مختلفت المضمون، روایات فراوانی داریم که اینها مختلفت المضمون هستند، مثل این ستا دایره متقاطعی که اینجا تابلو هست، اینها با هم مضمون های مختلفی دارن. یدل بعضها علی حجیت الخبر مطلقا، بعضیشون ممکنه مطلقا بگن که خبری که به شما رسید اعتنا کنید، و آخر و علی حجیت خبر ثقه، یه دایره دیگه خبرهای افراد راستگو رو گفتن بهش عمل بکنید حتی اگر طرف عادل هم نباشه. و سالسون علا حجیت خبر العدل، یک گروه سومی از این روایات ممکنه به ما بگن آدم عادل و پرهیزگار رو مثلا حرفش رو قبول کنید. خب همه اینها میبینید در اون فصل مشترک که اون وسط این دایره هم دیگه رو قطع میکنه، در اون قسمت مشترکن. یعنی درسته که بر این قسمت 5 داره باید داریم بر اون قسمت 10 تا، ولی مجموعه اون فصل وسط رو ممکنه 10 روایت براش پیدا بشه که همه اونها اینو که دارن حجت میدانن. بنابراین فرمان لاکنه ها، همه این روایات فراوان مختلفت المضمون مشترک هستند جمیعا فی افادت حجیت خبر الواحده فی الجمله. فی الجمله ما میدانیم که حجیت خبر واحد یعنی نقل موجب اطمینان رو دارن برای ما حجت قرار میدن و معلوم میشه که همه این روایات به اون اطمینانی که در ما ایجاد بشود در نتیجه این نقل و وثاقت و صداقت رو ملاک قرار دادن و فرمودن اگر همچین نقلی بهت رسید تو بهش عمل کن. حالا طبیعتاً و هاذا تواتر، این تواتری که در اون محدوده وسط ادعاش کردیم، الذی یصح التعبیر عنه بالاجمالی، این تواتر رو اصطلاحاً بهش میگیم تواتر اجمالی، رغم القدر المشترک. رغم القدر المشترک یعنی اگرچه یه قدر مشترکی این وسط وجود دارد، ولی این تواتر نمیگیم تواتر لفظی، درست یادتون باشه تواتر لفظی داشتیم که یک تعبیر واحدی مورد تواتر بوده، مثلا فرض کنید که خطبه قدیر جانشین امیرالمومنین یا مواردی مثل حدیث منزلت، اینهایی که دقیقا همون کلام و لفظ سری مورد تواتر. اینجا میگن اگرچه اون بخش مشترک در بین همه این روایات مشترک و تکرار شده، ولی این رو نمیگیم تواتر لفظی، تواتر تواتر اجمالی میدونیم. چرا؟ به اعتبار ان الملحوظ فیه، به اعتبار و به خاطر اینکه آن چیزی که لحاظ شده در این تواتر جنبت الجزم به صدق احد ما، لا جنبت القدر المشترک، لا جنبه تول قدرل مشترکی الفلام مال این مشترک افتاده نسخه های قبلی الفلام دارید یا نه؟ المشترک باید لا جنبه تول قدرل مشترک. حالا فرمان که چرا ما اسم این تواتر رو تواتر لفظی یا مصطلح نمیگذاریم؟ به خاطر اینکه درسته یک بخش مشترکی این وسط هست، ولی اون چیزی که در تواتر اینجا مورد لحاظ هست اطمینانی است که ما به صدق این بخش‌های مختلف برامون پیدا میشه. یعنی میبینیم که در روایات اطمینان و جزم به صدق این روایات رو ملاک قرار دادن و فرمودن تو به هر چیزی که اطمینان به صدقش پیدا کردی عمل کن. خب وقتی که این جنبه مورد لحاظ این روایات فراوان هست، اون جنبه طبعا موجب یک تواتر اجمالی میشه. لا جنبت القدر المشترک، نه از این جهت این تواتر به خاطر قدر مشترک بین این دایره ها رو بخوان نگاه کرده باشن، بگن که حالا که بین این بخش های مختلف و در این روایات مختلف یک قدر مشترکی وجود دارد، ما اینجا رو برای شما جد قرار میدیم. نه، کاری به این نداشتن. به اون ویژگی، جنبه به معنای ویژگی، ویژگی اطمینان آور بودن رو در این روایات ما میبینیم که برای ما حجت قرار دادن، و این ویژگی اطمینان آور بودن باعث میشه که ما اسم این تواتر بگذاریم تواتر اجمالی، که به صراحت نه در این روایت نه در اون روایت نه در اون روایت مطرح نشده، اما برداشت میشه که همه اینها خواستن ما رو برسونن به این که اگر به جنبه صدق و اطمینان رسیدی برات حجت هست و میتونی بهش عمل بکنی. کلمه جنبه هم البته خب به خاطر شاید فارس زبان بودن مصنف محترم آیت‌الله ایروانی باشه، البته خودشون نجف سالها هستش که تدریس دارن، ولی جنبت القدر المشترک یا جنبت الجر بهتر بود به جاش حیثیت میگذاشتن تا جنبه. ما فارس زبان ها میگیم حالا جنبه فلان یا حیثیت. خب در صورت به فرمان و هازت تواتر، خارج از این خط رو نگاه کنید، و هازت تواتر، این تواتر اجمالی که اینجا وجود داره چه مقدار باش ثابت میشه؟ یثبت بهی حجیت و اخصها مضمونن. با این تواتر اجمالی ما این قسمت هاشور خورده وسط رو میتونیم چگاه کنیم؟ حجیتش رو ثابت کنیم. یثبت به وسیله این تواتر ثابت میشود حجیت اخصها مضمونن، یعنی اون مضمونی که اخص از همه باشه، فصل مشترک همه این دایره ها باشه. مثل چی؟ که خبر ثقت العدل مثلا، که خبر ثقت العدل مثلا، یعنی وقتی که در فصل مشترک همه این دایره ها میبینیم که به ما گفتن خبر ثقه و عدل رو بهش عمل کن، به این ترتیب ما میتونیم با به ادعای تواتر اجمالی این مجموعه رو بگیم که ثابت شده و اگر به روایت ثقه عادلی رسیدیم این با روایت با تواتر اجمالی حجت شده است. بعد دو خط دیگه دارم، این دو خط رو دقت کنید، میفرمان که حالا اگر که همین محدوده برای ماست، البته دو خط بعدی اگه نمیگفتن خیلی بهتر بود، استدلال تا همینجا تموم شده ها. اونجا میگن که مثلا وقتی که این تیکه که به ما گفتن خبرهای ثقه عادل با تواتر اجمالی معلوم شد که حجت هست، چرا؟ چون اون حاشور وسط رو ما باید بسن. بعد از اینکه این مجموعه با تواتر اجمالی ثابت شد، حالا اگر یه روایتی که خود اون روایت توسط یک ثقه عادل به دست ما رسیده، اینجوری مثلا براتون بنویسم که متوجه عبارت کتاب بشید، روایتی به دست ما رسید از یک شخص ثقه عادل، یک شخص راستگوی با ایمان عادل به دست ما رسید که این شخص چی گفته؟ در این روایت اومده گفته که مثلا قال الامام صادق علیه السلام که خبر واحد حجت است، مثلا
اگر بعد از این تواتر ما اومدیم اینو ثابت کردیم، اینم برای ما اومد یه محدوده وسیع تری رو ثابت کرد، سقی عادل یه محدوده است، خبر ما باید محدوده گسترده تری هست. خب میگن ما به کمک این تواتر این روایت رو ثابت کنیم، این روایت ما محدوده گنده تری رو ثابت میکنه، خب ما حجت میشه این محدوده گنده تره. ادامه رو دقت کنید، دیج نشید.
بفرمان که فعضا فحسنا فر روایات، ما با این تواتر تونستیم اون هاشور وسطه رو ثابت کنیم که حجت هست، که شد خبر ثقه عدل، آدم راستگوی مورد اعتماد شیعه دوازده امامی. فعضا فحسنا فر روایات، بعد میریم تو روایات میگردیم و وجدنا خبرن کذالک، میریم میگردیم میبینیم یه روایتی از زراره که خودش یک ثقه عدل هست برای ما پیدا میشه، کذالک هست، کذالک یعنی همین ثقه عادل. و کان یدلو دلالت میکند این روایت زراره علی حجیت الاوسع، یه خبر از زراره پیدا کردیم که به ما میگه امام صادق فرمودن یه دایره وسیع تری را هم شما بهش عمل کنید، که خبر ثقه مثلا شخص مورد اعتماد را به حرفش عمل کنید اگرچه آدم عادلی نباشد. مثلا فرض کنید فتحی مذهبها این چنین وضعیتی داشتن، فتحی مذهبها اونایی بودن که از امام از کنم که رضا علیه السلام دیگه از امام رضا به امام رضا اعتقادی نداشتن، جنبه نمازد میخوام به عبدالله افتح هستش که پسر امام صادق علیه السلام بود، اونا واقفی ها بودن که بعد از امام کاظم علیه السلام اعتقاد کردن که امام کاظم علیه السلام عروج کردند و هنوز بعدن برمیگردن و امام رضا رو به امام رضا اعتقاد دارن. در بین فتحی مذهب هم که قبل از اون حضرت که از فرزندان امام صادق علیه السلام رو اعتقاد بهش پیدا کردن و دیگه خطشون از مسیر اهل بیت جدا شد، اونا در تاریخ روات داریم کسانی بودن که آدمهای راستگویی بودن اگرچه از نظر اعتقادی مشکل داشتن. اون وقت میبینیم زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که خذوا ما رووا، اگر چیزی برای شما اینا اومدن نقل کردن به حرفشون اعتماد کنید و بپذیرید. با اینکه طرف از نظر مذهب فاسده و جدا شده از مسیر اهل بیت، اما چون آدمای راستگویی بودن حضرت فرمودن به حرفاشون اعتنا کنید و بپذیرید. در نتیجه به خاطر راستگویی حرف اینها میشود حجت. و من میفهمم فعضا فحسنا فر روایات، به کمک تواتر تونستیم این دایره کوچیک وسط را ثابت کنیم حجت است که میشه ثقه عادل. فعضا فحسنا فر روایات، بعد میریم میگردیم تو روایات و وجدنا خبرن کذالک، یه روایت از یک شخص ثقه عادل مثل زراره پیدا میکنیم و کان این روایت زراره یدل علی حجیت الاوسع، یه دایره بزرگتری رو داره برای ما حجت میکنه، که خبر ثقه و ان لم یکن عدلا، مانند سخن یک شخص راستگو اگرچه آدم عادلی نباشد، آدم فتحی مذهبی باشد، اما چون راستگو هست به زراره داره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که به حرفش عمل بکنید. میگیم فتس بود به ذالکه حجیتو، به وسیله این واسطه چند مرحله ای میتونیم مجموعه خبرهای واحد رو حتی اگر طرف اعتقادات درستی نداره حجیتش رو اثبات کنیم. این مسیر یک کمی پیچیده و طولانی شد، بهش دقت داشته باشید. پس کل بحث ما فعلا رو تواتر نبود ها، برای اثبات حجیت خبر واحد حتی اگر شیعه نباشد ما نتونستیم با تواتر ثابت کنیم، اما با تواتر اجمالی اومدیم خبر ثقه یا عادل شیعه رو ثابت کردیم که مطمئنا اینو همه اهل بیت قبول دارن. بعد میریم از اینجا خبری از زراره پیدا میکنیم که خود شیعه یه ثقه عادلی، او روایتی از امام نقل میکنه که به ما گفتن هر کس راستگویی برای شما روایت نقل کرد بپذیرید، به این وسیله مجموعه سخن حرفهای افراد راستگو برای ما حجیتش ثابت میشه. چرا؟ چرا دیگه این مجموعه این قسمت رو در برمیگیره، نقل فرد راستگو رو برای ما حجت کرد، سخن زراره این تیکه رو برای ما حجت برمیگیره، میگه هر کس راستگو بود حرفش رو بپذیر. با چی؟ با تواتر چی رو ثابت کردیم؟ اینا پس باید بپذیریم دیگه، پس حرفی که یک ثقه عادل برای ما گفت باید بپذیریم قطعا.
روایت هم گشتیم دنبال یه خبر ثقه عادل
که میشه زراره، پس باید بپذیریم. نه درسته، جفتش شد یکی. بعد دراره داره میگه هر شخص راستگویی خبر آورد حتی اگر شیعه نیست بپذیرید. به کمک اون تواتر حرف دراره میپذیریم، به کمک حرف دراره مجموعی افراد راستگو رو و ان لم یکن کذالک، ببینید داره میگم و ان لم یکن عدلا، میره دامنه همه افراد راستگو حتی اگر شیعه نباشن هم حجت میشه. یه واقعیته. بله خب به کمک این واقعیت توسعه پیدا میکنه و مجموعه خبرهای واحد، چون من اصطلاحا وقتی میگم خبر واحد فقط شیعه ها رو که نمیگم، طرف غیر شیعه هم باشه، فاسد المذهب هم باشه، ولی اگه راستگو باشه جز خبر واحد ها هست. آیا ما برای حجیت خبرهای واحد حتی اگه شیعه نباشن تواتر داریم؟ نه، منتها میایم به کمک تواتر این محدوده کوچیک رو ثابت میکنیم، به کمک این روایت میریم محدوده بزرگتر رو حلش میکنیم. مثال واقعی. اما سیره، حالا میریم سراغ بخش دوم سنت قطعی که ما رو به آرامش و اطمینان وجدانی برسانه، و به تقریب از دو راه سیره متشرع و سیره عقلایی. خیلی راحته این قسمت دیگه، همون بحث برهان خلف یادتون باشه، برهان خلف میگفتیم که قطعا اصحاب عمل میکردن و شارع هم موافق بودن، اگر موافق نبودن باید مخالفت میکردن، حالا که مخالفتشون نقض نشده حتما مخالفتی نداشت. فبه تقریبا ان اصحاب الائمه علیهم السلام اللاحقین، اصحاب ائمه آخر مثل اصحاب امام هادی علیه السلام، قد وصلت هم روایاتون کثیرتون من الائمه السابقین، روایات فراوانی از ائمه سابق مثل امام باقر علیه السلام به دستشون میرسید، و قد عملوا بها جزما، قطعا اونها به روایات امام باقر علیه السلام عمل میکردن، رغم عدم افادتها الاطمینان الشخصی، علی رغم اینکه با دیدن یک روایت از چند دست راوی که مال گذشتگان باشد، مثلا ما امروزه بخوایم به سخنان مرحوم شیخ فضل الله نوری به فرض عمل بکنیم مال 100 سال قبل، خب اما میبینیم که اونها عمل میکردن با اینکه به اطمینان یقینی و شخصی نمیرسیدن، یه ظنی بوده، یه گمان قوی بوده، در این حال بهش عمل میکردن. لاستبعاد انها جمیعا کانت مفیدتا لذلک، خیلی بعید استش که بگیم همه روایاتی که از امام باقر علیه السلام میرسیده به دوران امام هادی علیه السلام، همه روایات روایات جزمی و یقینی بوده. لانهم ان لم یعملوا بها، اگر که اصحاب عمل نمیکردن، ما انت طبع العقلای یقتضی ذلک، اگر بگیم که اصحاب عمل نمی کردن به روایات 500 سال قبل ترشون، طبع عقلایی هم اقتضاش همینه که وقتی یک کسی میگه من خدمت امام باقر علیه السلام بودم اینو گفتن باید میپذیرفتن، اگر اصحاب عمل نمی کردن حتما باید یه اتفاقی می افتاد، فلا بد من افتراض انهم سألوا الأئمة عليهم السلام من أنزاله و أجابوهم بالنفع، باید حتما این اصحاب اگر عمل نمی کردن می اومدن می پرسیدن از امام هادی علیه السلام که یمن رسول الله اجازه می دید ما به روایاتی که از امام باقر برای ما نقل میشه عمل کنیم؟ امام هادی هم باید می فرمودن نه، شما که اطمینان و یقین ندارید به حرفایی که از جدن برای شما نقل میشه، پس چون خبر واحد است عمل نکنید. و به ما ان تلک الاسئله والاجوبه، اگر واقعا همچین اتفاقی بود باید این سوال و جواب ها در تاریخ نقل میشد، لابد ان تكون كثيره لاهميه المساله، باید حتما به خاطر مهم بودنش زیاد میشد این سوال جواب ها، ولی مخالفت الجواب به نقل طبع العقلائی، و این جواب منفی ائمه مثل جواب منفی امام هادی علیه السلام واقعا با طبع العقلائی هم مخالفت داشت، فیلزم وصولها الینا ولو بعضا، باید حتما بخشی از این عرض کنم که مخالفت های کی؟ امام هادی علیه السلام به ما میرسید. دقت کردید؟ پس این سلسله زمانی یادتون باشه ها، بحث سیره متشرعه اینجایی نستش که ما یه ائمه سابقین رو داریم و اصحابی رو داریم اینجا، اصحاب ائمه لاحقین، اصحاب ائمه لاحقین مثلا اصحاب امام هادی علیه السلام، ائمه سابق امام باقر علیه السلام، وقتی روایاتی از امام باقر میرسیده مثلا به عبدالعظیم حسنی به صورت خبر واحد میرسیده، در رسیدن و عمل کردن موضع ائمه لاحق چه بوده اینجا؟ امام هادی علیه السلام اینجا یا قبول کردن یا مخالفت کردن. این شکل رو دقت کنید، اصحاب امام هادی علیه السلام روایاتی از امام باقر علیه السلام بهشون میرسید عمل میکردن و در این زمان امام هادی علیه السلام دیدن و سکوت کردن، پس معلوم میشه که این سیره مورد قبولشون بوده است. و من فرمان اگر مخالفت کرده بودن، فیر زن وصولها الینا ولو بعضن، مخالفت های امام هادی علیه السلام باید وحشش به ما میرسید که به عبدالعظیم حسنی فرمده باشن تو نباید به روایاتی که به صورت خبر واحد بهت میرسه توجه کنی. و عدم وصول ذالک، از اونجایی که به ما نرسیده، بل وصول العکس یک شفا ان عملهم به ها، بلکه برعکسش به ما رسیده که به روایاتی که در از ائمه سابق نقل می شده و اصحاب عمل می کردن، ائمه لاحق هم تایید کردند و این کار رو پذیرفتند. و هذا کما هو واضح، این همون روش برهان خلف هست، تمسکن به طریق ثالث من طرق اثبات معاصرت سیره. این راهی که گفتیم همون برهان خلفی هست، تمسک یعنی دست زدن و کمک گرفتن. کمک گرفتیم از راه برهان خلف که صفحه 163 خوندیم، صفحه 163 یادداشت کنید، بعدا نگاه کنید، همون برهان خلفی بود که بحث اثبات معاصرت رو به اون روش بند کرد. یکی استثار قهقرا بود، یکی لوازم نقدهای تاریخی بود، یکی بحث برهان خلف. ثم نظم الی ذلک مقدمتن اخرى، بعدش میایم یه مقدمه دیگه هم میزنیم، یعنی به صورت صغرا ثابت کردیم که همچین سیره‌ای وجود داشته است، کبراش هم میگیم که خب قطعا این سیره مورد تایید معصوم بوده است. و یه ان تلک سیرت للاصحاب، این سیره‌ای که اصحاب ائمه عمل میکردن، اذا کانت سیرتا لهم بما هم متشرعه، اگر این هاست به عنوان متشرع بودنشون این کار میکردن، خب واضحه که این روششون بر اساس تعالیم اهل بیت بوده. فهذا یکشف عن وصول ذلک الیهم من الائمه علیهم السلام، وقتی میبینید که مثلا اصحاب یک امام همشون یه جور رفتار میکنن، بین مثلا علما اینا مرسوم هست دیگه، اصحاب یک عالمی یک جوری لباس میپوشن، یک جوری رفتار میکنن، یه جوری روزه میخونن، نامعلوم میشه که شاگردان مثلا فلان عالم هستن. خب ما وقتی میبینیم اصحاب ائمه لاحقین، اصحاب امام هادی علیه السلام، همشون عمل به خبر واحد دارن، معلوم میشه این سیره رو از خود امام هادی علیه السلام گرفتن. یک شفان وصول ذالک الیهم من الائمه علیهم السلام، معلوم میشه این سیره رو از خود امام هادی علیه السلام گرفتن. و الا لم یکونوا متشرعا، و الا اگر سیره ای بینشون هست و از امامشون نگرفتن، به اینا متشرع نباید گفته بشه. و اذا کانت سیره لهم بما هم عقلا، اگر هم از باب سیره عقلایی دارن این کار میکنن، خب قطعا وقتی در محضر امام هستند و این سیره عقلایی عمل میکنن، اگر امام موافق نباشن باید مخالفت کنن. فهیه لم یرد بخشی لم یرد انها بالحجم المناسب لها، فهیه یعنی این سیره، لم یرد انها، رد نشده از این سیره، بالحجم المناسب لها، یعنی وقتی میبینیم که اینقدر اینا عمل میکردن، اگر واقعا امام قبول نداشتن باید در حجم گستردهی هم مخالفت خودشونو ابراز میکردن. و الا لن حدمت و لم تنعقه، اگر که رد شده بود منحدن می شد این سیره، منعقد نمی شد این سیره در محضر امام. و لوصل الینا شیء من ذلک الرد الینا، درستی و لوصل ایزن، من چی خوندم؟ و لوصل ایزن شیء من ذلک الرد الینا، و همچنین باید به دست ما می رسید، یه بخشی از این ردعها به دست ما باید می رسید. پس به هر حال مجموعه استدلال این شد که از این ذالک، یعنی از این رد، ذالک رد، این ذالک رد باید چیزی به دست ما میرسید، و وقتی که نرسیده یقین برامون پیدا میشه که اصحاب. پس ببینید ما اینجا در بحث سیره سنت قطعی دنبال اثباتیم این بودیم که مطمئن بشیم به صورت یقینی که شارع مقدس با عمل به خبر واحد موافق هست، و این راه سیره هم در حقیقت کمک کرد به اثبات اومد. السلام علیکم و رحمت الله.